بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا گوهری در این عالم هستی پرقیمتتر از دین نیست. درباره مردم بیدین قرآن مجید می‌فرماید: هنگامی که در قیامت عذاب رو می‌بینند، برای نجات از اون عذاب اگر توان داشته باشن زمین و آنچه روی زمینه دو برابرش بکنن، برای نجات از اون عذاب بپردازن، از اونها پذیرفته نیست. البته آیه با زبان مردم حرف زده، به اندازه دید مردم حرف زده. اونچه در زمینه به نظر مردم کم نیست، خیلیه. یه گوشه کوچکی از زمین در یه محل توی خونه 700-800 متری 1000 متری، در حالی که ثروت تقسیم بین 6 میلیارد نفر، یه نفر 2300 میلیارد پول داره، میگن خیلی پول داره. در حالی که اگه نسبت‌گیری بخواد بشه با ثروت زمین، سرمایه این سرمایه دار هیچه، یه جو هم حساب نمیشه. زمین با این همه دشت و کوه و معدن و مناطق کشاورزی و بعضی از معادن که جنسش مثل اورانیوم مثقالیه، از سنگینی قیمت پروردگار میگه بر فرض روز قیامت یه بیدین مالک کل زمین باشه با هر چی داره زمین، و برفرض بتونه این سرمایه رو دو برابر کنه، بگه میپردازم که منو نبر این جهنم، قبول نمیشه. البته ظاهر این حرف هدف نیست، خداوند میخواد بفرماید چیزی در این عالم جایگزین دین نیستش. در مقام این نباشین که حالا بیدین شدین فکر بکنین چیزی جایگزینشه که شما رو از عوارض بیدینی حفظ بکنه. این آیه مربوط به زبان عموم مردم، حالا با زبان خواص که شما هستید جور دیگه باید حرف زد، و اون اینه که گوهر دین ارزشش اونچنانه که حضرت سید و شهدا و 72 نفر اهل بیت و یارانش اخدی دیدن دین در خطر داره میفته، این چراغ داره با طوفان ایجاد شده بنی امیه خاموش میشه، روغن این چراغ برای روشن موندنش تا قیامت نه تا زمان محدود خون این 72 نفر. امام باقر می فرماید بزل محجته فیک، اومد این خون رو محض خاطر تو، یعنی دین تو. بله خدا که از بنی امیه لطمه ای نمیدی، ضربه ای نمیدی. این بزل محجته فیک یعنی فی دینک، خونشو داد. این خون ضامن بقای دین تا فردای قیامت شد، چون بعد از حادثه کربلا نسبت به دین واقعی خدا دیگه خطری مانند خطر اون روز توان عرض و اندام نداشت. اینجا یه نکته ای هم بگم برای ما شیعه لازمه، و اون اینه که نوع خطر اگر در زمان حضرت مجتبی اتفاق افتاده بود این همین حادثه اون زمان اتفاق می افتاد. علی اون خطری که متوجه ریشه دین خدا شد و اگر قیام حضرت حسین نبود ریشه کن میکردن دین رو، اون زمان این خطر رخ نشون داد، رو نشون داد. امام هم با توجه به همه شرایط حرکت کردن که اگر شما غیر انبیا و ائمه کسی رو تو ذهنتون جای حضرت سید و شهدا بذارین، او با ارزیابی شرایط خونش بیرون نمیاد. ولی چشم حسین چشم خداست. آنگونه که او نگاه میکنه دیگری نمیتونست نگاه بکنه. و یکی از شگفتی های حادثه اینه که با توجه به شرایط زمان که همه میگفتن نرو، شخصیت های معتبرم میگفتن نرو، ولی زنان، بچه ها، مردان اهل بیت، اصحاب از مدینه تا کربلا یکیشون به امام حسین نگفت نرو، نگفت شرایط مناسب درگیری نیست. من ادب در عالم به قدر ادب این 72 نفر سراغ ندارم. دارای ادب خیلی بوده در عالم، خیلی، که نسبت به خدا، نسبت به انبیا، نسبت به نعمتها ادب کردن. ولی یه جام گرفتار مضیقه درونی شدن در هر صورت، نه اینکه گله‌ای بکنن، شکایتی بکنن، اما گرفتار مضیقه درون شدن. تو قرآن هم میتونید ببینید. ولی این 72 نفر همون مقام فنایی که عرفا میگن، که حالا معلوم نیست تو 10 میلیون عارف یکیشون هست به این مقام دست پیدا کرده باشه. همونایی که میگفتن یا کتابای خیلی عالی هم نوشتن در مقامات انسان، که یکیش مقام فناء فی الله و پشتش بقاء بالله. این مقامی که اونا میگن که اصلا دسترسی هم بهش پیدا نمی کردن، اما نوشتشو چرا قشنگ می نوشتن. خود من یه نفر رو می شناختم، آدم بسیار پرمایه ای بود، بسیار پرمایه، که یه وقتی در نوشته های یکی از فلاسفه بسیار پرمایه زمان خودمون، که اونم آدم کم نظیری بود، من هر وقت می رفتم تو اون شهر می رفتم دیدنش، البته 12:00 شب می رفتم، چون اون تمام شب رو بیدار بود، روز رو می خوابید. 50 سال این گونه بالای 100 جلد کتاب فلسفی و عرفانی هم نوشت، همرم شب نوشت. ایشون میگفت اگر صدرالمتعلهین شیرازی زنده می شد، بهتر از این کتابای خودشو نمی تونست درس بده. با اینکه کتابای صدرالمتعلمین تو حوزه فلسفه و حکمت سخت ترین کتاب، استادم کم داشته تو این 70 ساله اخیر، یا آمیزمهتی حکمی بوده که خیلی خوب میتونسته کتابای ملا صدرا رو درس بده، آخون ملا محمد کاشانی بوده میتونسته خوب درس بده، مرحوم حاج ملا هادی سبزواری بوده میتونسته خوب درس بده، امام بوده میتونسته خوب درس بده، علامه طباطبایی بود که یه استاد بالای این فن بود، الان هم در 30,000 عالمی که قوم داریم 30 نفر نمیتونن خوب این کتاب رو درس بدن، اگه باشه 4 تا 5 تا. حالا خود من که قوم هستم 2 تا 3 تا رو بیشتر خبر ندارم که بتونن کتابای ملا صدرا رو درس بدن. اما اون مرد میگفت این جوری درس میده که اگه ملا صدرا زنده بشه بهتر از خود این نمیتونه کتاباشو درس بده. فهم این کتابا خیلی مشکله، خیلی واقعا اسفارشو آدم بخواد بخونه، حکمت متعالیشو بخواد بخونه، مشاعرشو بخواد بخونه، جون کندن داره با اندازه انیشتن آدم باید کله خرج کنه. یه چیزی بوده وقت اونی که من دیدمش که اون مرد با سجل کتاب میگفت ملا صدرا بهتر از این نمیتونه کتاباشو بگه، من طلبه جوانی بودم، آدم چشمداری بود، یه 10 شب من جای منبر رفتم، اون وقت 21-22 سالم بود، ایشونم می اومد، دریای پرموج علم می اومد می شست، من منبر می رفتم. من الان نمیدونم اون وقت چی میگفتم، از چی بلد بودم، اول کارم بود، خوب روایات و حالیم نمیشد، آیات و حالیم نمیشد، همون منبر میرفتم. حالا یه رو بعد یه منبرم وقتی رفتم دستشو بوسیدم و کنارش نشستم، خیلی هم آدم وزینی بود، تا آخر عمرشم من میرفتم پیشش، حتی 1-2 رو مونده به مرگشم رفتم پیشش. تو اون وزانت و سنگینی برگشت به من گفتش که باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. اینجوری آینده منو نگاه کرد و پیش بینی کرد. این آدم تو نوشتن این مقامات چون خودش خوب حالی شده بود معرکه کرده. حالا مقامات هم عجیب غریبه، مقامات صحو با ساتوه، محو، تمس، کشف، شهود، فناء فالله، بقاء بالله، تحلیه، تخلیه، تجلیه. خود این لغت ها رو ببینید چقدر بلند پروازه. اینا همه منازلیه که انسان میتونه درش سیر بکنه. یکی مونده به آخر، هزار منزل، یکی مونده به آخر، فناء فی الله، آخر آخریش هم بقاء بالله. کولاک کرده تو نوشتن، ولی من میشناختمش، خودش از هزار بند مقام فناء فی الله دوتا بندش هم رد نشده بود. با حالاتی که من خبر داشتم ازش، اما دو نفر کل مقامات رو که طی کرده بودن هیچی، فناء فی الله و 100% کردن، بقاء باللهشون هم که دارین میبین. از زمان آدم تا الان چند میلیارد حادثه اتفاق افتاد، چراغ همش خاموش شد، خیلیاش فراموش شد، از تو کتابا نیومده. ولی حادثه کربلا زنده ترین حادثه است، پویاترین حادثه است، باقی ترین حادثه است، پرموجترین حادثه است. بعد از حضرت حسین هم نجات انسان بستگی به حضرت سید الشهدا داره. اینی که میگم با هزار دلیل میشه ثابت کرد. چرا این جمله رو پیغمبر در حق هیچکی نگفته؟ چون شرایط برای ایشون مهیا شد که پیغمبر اینجور بگه. پیغمبرم این مطلب رو از خودش نگفته، همه خیال میکنن این روایت مال پیغمبره، اصلش مال پروردگاره. انم نداره، الف لام هم نداره، تو کلام پروردگار داره. حسینون مصباح و هدن و سفینتون نجا، این حرف خداست نه حرف پیغمبر. حالا این 72 نفر با این عظمت فناء فی الله و بقاء باللهشون، ببینید خود ابی عبدالله چی بود. اون دیگه قابل درک نیست. اینجاست که کمیت عقل نه عقلا، میفهمم چی میگم، کمیت عقل نه عقلا، کمیت اون عقلی که خدا مایه اولیه بود و آفرید و بهش نگاه کرد، به اون عقل، به اون عنصر و خطاب کرد، مخلوقی محبوب تر از تو پیش من نیست، با تو مردمو میبرم بهشت، با تو هم مردمو میبرم جهنم، اگه مردم از تو سود ببرن به کار بندازن تو رو، میبرمشون بهشت، معطلت بکنن به جرم معطل کردن تو، گروه گروه رو میریزم تو جهنم. کمیت این عنصر پیش ابی عبدالله لنگ دیگه. کمیت علم و علما رو بذار کنار، وقتی کمیت عقل در باب ارزش وجودی ایشون لنگه. این 72 نفر اگر به این مقامات نرسیده بودن، تو ادب کردن به ابی عبدالله تو مزیقه می افتادن. خود ما به پروردگار واقعا ادب میکنیم، اما گاهی دوچار مزیقه میشیم دیگه، با یه تون صدا ای خدا، یعنی این چه وضعیه. البته ما رو میبخشن، اینو بهتون بگم، یه وقت در ادب به پروردگار تو مزیقه بیفتیم میبخشانمون. تو روایت داره مؤمن وقتی بیمار میشه بیماریش هم سخته، معمولا بیماری شب بیشتر اوج میگیره، نی خورشید نیست، میکروبا و اون ویروس ها راحت تر میتونن جولان بدن، درد مریض شب بیشتره. طبق قرآن ملائکه هم دارن مینویسن وضع مریض رو، حالا نماز میخونه مینویسن، یه دعایی میخونه مینویسن، گاهی عصبانی میشه مریض، به پروردگارم حمله میکنه، عصبانی میشه، نمیتونی منو خوب کنی؟ پس این دعاها چی شد؟ پس این نظرات چی شد؟ داد و بیداد. خطاب میرسه این داد و بیدادشو و گلایه و شکوهشو مبادا تو پرونده سیئاتش بنویسی. بندم مریض درد داره، تو مزیقه است، همه این داد بیدادا و گله و شکایاتشو تسبیح بنویسین پاش، محدودیم دیگه، قابل ترحمی، رحم میکنه به و الا باید تو صفحات گناهانمون بنویسیم. خیلی بیادبی آخه. ما در ادب بالاخره دوچار مزیقه میشیم، با ادبتر از انبیا در عالم کسی نبوده. موسی بن عمران و خدا دعوت کرد کوه طور و وعد ناموسا سلاسین لیلتن و اتممناها به عشر فتم میقات و ربهی اربعین لیله. درست؟ برای چی 40 شب دعوتش کرد؟ خود قرآن میگه الواح تورات رو بعد از اون 40 شب به او عنایت کردیم، چون کلمه لوح داره ولی برای ما دقیقا معلوم نیست که این آیات تورات و خدا روی صفحه فلزی نازل کرده یا روی صفحه گلی داره. الواح لوح، قرطاس نه با کاغذ، اوراق نه، الواح. شما قرآن مجید رو میبینید چی کار میکنه؟ ای رو چشمتون میذارین و میبوسین، به سینه میگید. بالاخره تورات هم به اندازه قرآن نی، ولی کتاب نازل شده یه حقه. الواح تو بغلش بود، اومد دیدش که ملت گوساله پرست شد، بعد از اون همه برخوردای با فرعون و بعد از اون همه معجزات و بعد شکافته شدن دریا، همه اینا رو بنی اسرائیل دیدن، حالا دست از خدا برداشتن رفتن سراغ گوساله. جانشینش هم هارون بود. موسی تو مزیقه قرار گرفت، محاسن برادرش هارون رو گرفت، فریاد میکشید که چرا این پیش آمد شد، من تو اینا نبودی؟ گفت پسر مادرم، کادل قومن یختلوننی، من جلوشون وایستادم، اصل به مرز اینکه منو قتل بکشن و تیکه تیکه کنن رسیده بود، من دیگه آروم شدم تا خودت بیای. موسی دست از هارون برداشت. قرآن میگه این الواح محکم زد به زمین، گفت این هی الا فتنتک، این چه آزمایشی بود این بدبختا رو کردی؟ تو مزیقه افتاد. موسی با دیدن گوساله پرستان تو مزیقه افتاد. امام حسین با دیدن 72 بدن و گریه های اهل بیت صورتشو گذاشت رو خاک، گفت الهی رزن به غذا. اصلا این ادب رو شما میتونید تحلیل کنید تو خودتون؟ نه. خود آدم دقیق بشه تو تمام جوانه به کار، یه زمه چه خبر بوده از ادب. پیغمبر اولل از کلیم الله علیه السلام در مزیقه روحی افتاد، اما حضرت ابی عبدالله الحسین دیگه. حالا خبرنگار دشمن خیلی چیزا یادداشت کرده در کربلا، خبرنگار دشمن حمید ابن مسلم، اون تون نویس هم بود، می نوشت جریانات، چیزای خوبی ازش باقی مونده. حالا خودشو که با بنی امیه خدا محشور کرده و در عذاب سنگینه، میگه هر چی حادثه سنگینتر میشد، داغ بیشتر میشد، کشته ها اضافه میشدن، چهره ابی عبدالله برافروخته تر میشد، انگار هی داره به سرمایش اضافه میشد. این نیفتادن در مزیقه روحی چیه واقعا؟ خیلی الفاظ من که حالیم نمیشه، من بلدم الفاظی رو بگم برای شما. خیلی معنی کردن لفظ، لمس کردن اون معنا و مفهوم، این دیگه نمیدونم کار کیه، کار ما که نیست. یقینا کار ما نیست. خب به این غزل حافظ من زیاد علاقه دارم، غزل ازش حفظم تعدادی، اما این تو بعضی از سخنرانی ها کاربرد زیبایی داره. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست، شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، وعده دیدار کجاست. هر که آمد به جهان چقدر قشنگ گفته، این حقیقت دیگه، هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. تو مزیقه میفته، ناراحت میشه، چون و چرا میکنه، برو نرو میکنه، ای کاش میمردم میگه، کاش نبودم میگه. شما آیات مربوط به مریم رو نگاه بکنید، وقتی جبرئیل گفت من فرستاده خدام، لعه بلک غلامن، باید بدمم در تو، تو حامله به عیسی بشی. خب وقتی بچه به دنیا آمد، هیچگی هم نبود، گفت یا لیت کنت نسیان منسی، یا ای کاش در این عالم ابدا وجود نداشتم که یک نفر از من یادی بکنه. تو مزیقه افتاد. ناراحت بود که الان بنی اسرائیل بیان این بچه رو ببینن، میدونن من شوهر نکردم، چی میخوان بگن. تو مزی آخرم اومدن گفتن یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء، بابات که آدم بدی نبود، و ما کانت امک بغیا، مادرت که زناکار نبود، تو چرا اینجوری شدی؟ بچه مال کیه؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. عقل دیوانه شد، آن سلسله مشگین موکو، دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست. شاهکارش هم این خطه، حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست. گل بیخار، شما ببینید ابداً ابی عبدالله تو مزیقه نیفتاد. این مهم نی، حسین حسینه، تو مزیقه نیفتاد، نیفتاد. آقا بچه های 7-8 ساله شون هم تو مزیقه نیفتاد. به خدا این دیگه اصلا قابل تحلیل نیست، نیست. چه نگاهی اینا داشتن نمیدونم، چه توحیدی اینا داشتن نمیدونم. به راستی برادران، دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. این مجموعه‌ای که امروز براتون گفتم خیلی هم شیرین بود و اعجاب انگیز، اتفاق افتاد که دین بمونه. شما الان برو ببین دین چقدر میاره، که کنار دین باید خون این 72 نفر ریخته بشه که دین بمونه، که دین بمونه. نمیدونم حالا بیدینا قیامت چه وضعی دارن، یعنی باید سخنرانی امروز و هر بیدینی گوش بده بعد ببینه در قیامت چه وضعی داره، در برابر انبیا چه وضعی داره، در برابر ائمه چه وضعی داره. تو ارزیابیش با حادثه کربلا قیامت چه وضعی داره، چون بالاخره تمام مردم نسبت به کربلا مسئولن، همه مسئولن. تو نبود حادثه، نبودن تو حادثه، ولی تا قیامت مسئولن. شما دیگه بالاتر از این مسئولیت ببینید. ببینم تو زیارت‌های دیگه این جمله رو اصلا دیدید؟ لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک و تهیعت یا ابا عبدالله. جای دیگه دیدید که یک کسی کوفه تو مغازش نشسته یه مش چرم خریده، دهن بند درست کرده، فروخته به لشکر ابن زیاد، میگه لعن الله. زین اسب درست کرد، از خودشم نیومده کربلا، بیچاره کاسب بوده، لعن الله. آماده شد بیاد کربلا، سکته کرد تو خونش مرد، لعن الله. اصلا نیومد، نرسید بیاد. و لعن الله و امتن ظلمت، و لعن الله و امتن تا قیامت سمعت به ذالک، حادثه تو رو بشنوه فرضیت به همین، رضایت به کار بنی امیه بده، اونم جزء قاتلان تو. او شهید شد برای اینکه دین بمونه. من بیام بیدینی بکنم یعنی به سر تا پای کربندم و نفهمم به کی و به کجا دارم میخندم. او شهید شد با 72 نفر حجاب بمونه، بیاد خانواده بی حجاب بشه و بخنده به این حادثه و به خود شهر و به خود افراد. و من به این راحتی هم یه خود مور رو گذاشتن بیرون و اومدن بیرون، یا تو جلسات شب نشینی زن و مرد نیمه اوریان تو هم لولیدن و خدا هم نگاه کرد و گذشت کرد که حالا کربلا هم اتفاق افتاد. خب افتاد، الان این بیچاره 2 ساعت میخواستن خوش باشن. اینه واقعا حجاب زنان و دختران کربلا قیامت کار دست خیلی ها. این حجاب باید بمونه، این محرم نامحرمی باید. اینا همه احکام قرآنه، اینا باید بمونه. خب حرف خیلی، همون که حافظ میگه هر سر موی مرا با تو 1000 کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ دین دین دین. چاووش صداش بلند شد تو خیابونای اصفهان، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. اونایی که فراهم بود زمینه براشون برن، اومدن دنبال چاووش و پیش مدیر کاروان اسم نوشتن. یا آدم فاسد فاسق لات، اما بهره از شعرگویی داشت، مکتب رفته بوده، چند سالی درس خونده بود. صدای این چاووش خیلی درش اثر کرد، اومد پیش مدیر کاروان گوی اسم ما رو بینیویس، مسافرها گودن ننویس، ما با بودن این نمیان. مدیر کاروانم گوه آقا کاروان راضی نیست، برو گم شو. دیگر شیعه هرچی هم خراب باشه در باطن یه سر و سری با حسین داره، اگه بمونه نجاتش میده، اگه اون سر و سر بمونه. مثل این که تو قلبش گفت تو هر رو رد نکردی، اصلا این مدیر کاروان شکار است منو رد کرد. یه چند تا کاروانی ها به مدیر کاروان گفتن بنویس به تو چه کلات فاسده، بنویس. خب کربلا مدیر بیمارستانه، میاد اونجا شفا میگیره، بنویس اسمش. نوشت حرکت کرده. یه کاروانیان میدیدن این خیلی نرم سر به زیر حال گوشگیر، خیلی عوض شد. اومدن شهر گلپایگان که از اونجا برن همدان، و یعنی برن خمین و ملایر و همدان و قصر شیرین، و از اونجا برن بیرون. کی رسیدن گلپایگان؟ عصر پنجشنبه، مثل یه همچین روزی. مدیر گفت امشبو میخوابیم چون راه امنیت نداره، صبح میریم. کاروانم پیاده شدن و غذای شبشونو خوردن و خوابیدن و این خوابش نمیبرد. کاروان سرام بزرگ بود و رفت ای حیات کاروان سرا، زانوشو بغل گرفت و حالی داشت. من سر قبرش رفتم همین مقبلو، حالی داشت دیگه از بس شب جمعه مثل امشب گریه کرد، گوشه همون کاروان سرا رو زمین خوابش بود. تالام نرفته بود کربلا، تو عالم رؤیا دید وارد صحن شد و نگاهی کرد کفشداری کجاست. بودو بودو اومد کفشاشو کند، داد اومد تو همون ایوونی که رفتین. وارد حرم شد، دید عجب جلسه ای، قیافه‌هایی که تا حالا ندیده، تمام غرق در ادب، سکوت. به کفشداری گفتش که چه خبره؟ گفت نمیدونی امشب شب جمعه است، این جمعیت همه انبیا و ائمه هستن، الان پیغمبر تو حرمه، الان امیرالمؤمنین تو حرمه، الان فاطمه زهرا تو حرمه، مقبلم اومد یه گوشه یه جا بود نشست، مات این جمعیت. گاهی هم سر میکشه یه نگاهی به چهره پیغمبر و امیر المؤمنین، یه مرتبه دیدش که پیغمبر اکرم فرمود محتشم کجاست؟ گفتن آقا حضور داره. خود پیغمبر فرمود محتشم روزه بخون. محتشم اومد پله اول، فرمود نه نه برو بالا. پله دوم وایساد، فرمود نه برو بالا. پیغمبر فرستادش بالای بالای من. مقبلم محتشمو داره نگاه میکنه، پرده ای هم تو حرمه که پشت پرده مریم و خدیجه و زهرا. محتشم دوتا دستشو به طرف ذریح اشاره کرد، دوتا دست به جانب ذریح، روشو کرد به پیغمبر. چیکار کرد با دل پیغمبر؟ این کشته فتاد به هامون، این کشته فتاده به هامون حسین تو وین سیده دست و پا زده در خون حسین تو ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم ستاره بر تنش افزون حسین تو بقیه شعر رو میخواست بخونه از پشت پرده صدا بلند شد محتشم ادامه نده زهرا گشگر جلسه غرقه در ناله و فریاد بود. مقبل میگه خیلی دلم سوخت، منم چند خط شعر دلم میخواست بخونم. دیدم یه نفر اومد گفت مقبل تویی؟ بله. زهرا میگه تو هم برو روزه بخون. خیلی ماها رو دوست دارم، میخوان ما رو. رفتم بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. هواز باد مخالف شو تیر گون گردید، عزیز فاطمه از عصر سرنگون گردید. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا.